رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. عبدالقیم قیمزاد هستم و برای شما نشر اولی مجله خبری را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه معرفی میکنم.
و من سید قاسمی قیامپور هم یک یک شما را در این برنامه خوش باش شاد باش میگویم و تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. صبحتان بخیر و امیدواریم که روز خوشی در پیش داشته باشید. امروز چهارشنبه 20 اکتبر سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است
و در شهر دوشنبه ساعت 6 صبح است. ابتدا طور معمول چشمانداز داریم به رویدادهای تازه جهان تا این ساعت. توجه کنید به سرخطی اخبار.
در نمایشات اعتراضی در فرانسه بیش از 1 میلیون نفر شرکت کردند.
در عراق کاروان ماشین های نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کشور ادمل کرد مورد حمله قرار گرفت.
و دادگاه لندن شاهزاده سعود عبدالعزیز ابن ناصر را در کشتاری خدمتگارش عیبدار نمود. مشروع خبرها. در نمایش های اعتراضی علیه تصمیم حکومت برای بالا بردن سن بازنشستگی در فرانسه بیش از میلیون نفر شرکت کردند. حکومت فرانسه تصمیم گرفته است که سن نفقه را از 60 سالگی تا 62 سالگی بالا ببرد. بنابر خبرگزاری ها چین اعتراض گسترده در کشور باری ششم در ماه های اخیر صورت می گیرد. در چند شهر از جمله در پاریس میان نمایشگران و کارمندان پلیس زد و خورد به وقوع پیوست. در شهر لیون اعتراضگران چند فروشگاه را تخریب کردند. بر اثر کارشکنی در کارخانه های کارکردنف تقریبا 31 بنگاه های فروش مواد سوخت فرانسه با مشکلی دریافت بنزین مواجه شدند. نیکولا سارکازی رئیس جمهور فرانسه اظهار نمود که با وجود اعتراض های عمومی در کشور از برنامه بالا بردن سن بازنشستگی دست برداشتنی نیست. قرار است که قانون درباره بالا بردن سن بازنشستگی روزهای نزدیک در سنت فرانسه بررسی شود.
در عراق کاروان ماشین های نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کشور ادمل کرد مورد حمله قرار گرفت. این حادثه در کنار شهر نجف واقع در مرکز عراق رخ داد. به اطلاع دفتر سازمان ملل در عراق، در راه حرکت کاروان ماشین های دیپلمات می نگذاشته شده بود و نفری از هیئت سازمان ملل متحد آسیب نرسیده است. برخی خبرگزاری ها نوشتند که در این حادثه یک کارمند پلیس کشته شده است. بعد از هلاکت 23 نفر بر اثر حمله به دفتر سازمان ملل در بغداد در سال 2003، تعداد کارمندان این سازمان جهانی در عراق کاهش داده شد.
پلیس جمهوری چک اطلاع درباره بازداشت سابق وزیر اقتصاد اوکراین بگدام دانیل شینروم تصدیق کرد. مقامات اوکراین دانیل شینروم در بیرون از وکالت پایماندن متهم میکنند. پاولا کوپیتسکا نماینده پلیس جمهوری چک گفت که وزیر سابق اوکراین با درخواست اینترنت یا پلیس بین الملل دستگیر شده است. با گفته خانم کپیتسکا، این حال دانیل شینروم در محبس یا بازداشتگاه موقت نگه داشته می شود. باید مسئله امکان انتقال او با مقامات اوکراین حل شود. بگدان دانیل شین از سال 2007 تا سال 2010 عضو حکومت یولیا تیموشنکا بود. بعد از سر قدرت آمدن رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ علیه وزیر پیشین اقتصاد پرونده جنایی باز شد.
یک سرباز آمریکایی با گمان دست داشتن در کشتار یک مسلح اثر افتاده جنبش طالبان بازداشت شده است. جسد ملا محیب الله که موقتا در بازداشتگاه ناحیه ارغنداب ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان نگاه داشته می شد روز یکشنبه آشکار گردید. او یک روز پیش در یک عملیات مشترک نظامیان افغان و ائتلاف بین المللی به اسارت افتاده بود. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی امر کرد که قضیه هلاکت ملا محیب الله تفتیش شود. دفتر رئیس جمهوری افغانستان حد زده است که طالب اسیر افتاده از سوی سربازان خارجی کشته شده است. نظامیان آمریکا تفتیش سبب های هلاکت ملا محیب الله را شروع کردند و اعلام داشتند که از نتایج آن حکومت افغانستان را در جریان میگذارند.
و دادگاه لندن شاهزاده سعود عبدالعزیز ابن ناصر رام در کشتاری خدمتگارش عیبدار نمود. به اطلاع مقامات تفتیشات کشتار 15 دوم فوریه سال روان در لندن در مهمانسرای لندمارک صادر شد. کارمندان پلیس نواری را دسترس کردند که در آن از سوی شاهزاده لاتوکوب شدن خدمتگارش بامدر عبدالله عبداللزیز ثبت شده است. شاهزاده سعود عبدالعزیز ابن ناصر نبره برادر شاه عربستان سعودی عبدالله است. با شاهزاده در صورت تایید شدن جرمش حبسی ابد تعریض میکند. حکم دادگاه لندن باید امروز اعلان شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب شنوندگان ارجمند، این اخبار جهان بود که تا این لحظه به دست ما رسیده است و تفصیل برخی از این خبرها برای شما در ادامه مجله خبری تقدیم می شود و در یاد داشته باشید که از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم آگاه بشوید.
در شبکه جهانی وبسایت ما را با این نشانه ها پیدا خواهید کرد: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها اوید به مهمترین رخدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و عبدالخیوم، قبل از اون که به ادامه مجله برویم، بگوید که وضع هوا در پایتخت در شهر دوشنبه همین لحظه ها چگونه است و مرکز هواشناسی در باره هوای امروز تاجیکستان چی پیشگویی های کرده است؟
بله سید قاسم، همین حالا هوا در شهر دوشنبه رو به روشنایی میگراید و بر پایه اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، حرارت چون روزهای پیشین در شهر دوشنبه 26-28، در ولایت سوات 20-25، در ختلان 22-27، در نواحی تابعه مرکز 21-26 و در ولایت کوهستان بدخشان 16-21 درجه گرم در نظر داشته شده است. اما هواسنجان تاجیکستان گفتند که از نیمه دوم روز حرارت در تمام جمهوری از 10 تا 15 درجه کاهش یافته و احتمال می رود در مناطق بلندکوه بارون بارد.
تشکر عبدالقیوم، با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و حالا شنوندگان ارجمند، چشم اندازی به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. مقامات موری خاموشی از لب برکندند. بعد از دو هفته سقوط چرخبال نظامی در رشت، مقامات از هلاکت دست کم 20 نفر در این حادثه خبر دادند.
در ناآرامی ها در رشت که ها عیب دارند؟ عملیات نظامی علیه ارتش حکومتی بدون پشتیبانی دیگر کشورها تا کجا امکان پذیر است؟
و آیا چچنستان را جنگی سوم خراب آور انتظار است؟ بر اثر حمله گروه خرد جدای خواهان به بنای پارلمان این جمهوری قفقازی دست کم 6 نفر کشته شدند. سرخط چند گزارشی بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و ما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره‌مند می شوید. بخش اولی مجله بامدادی امروز هم اساساً به موضوع حوادث ناحیه رشت بخشیده می شود. کمیته امنیت ملی تاجیکستان اخیراً هلاکت دست کم 20 نفر بر اثر سقوط چرخبال نظامی در رشت را تایید کرد. این حادثه هم دو هفته پیش رخ داده بود و اما تا امروز مقامات انتظامی تاجیکستان در باره این حادثه موری خاموشی بر لب زده بودند. با گفته منصور جان عمرف، معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان، تا امروز جسد 7 افسر گارد ملی و چند عضو گروه زودعمل الفا شناسایی شده است.
و اما گفته می شود که این اطلاع نهایی درباره قربانیان فلاکت چرخبال نیست، زیرا طبق خبرها از رشت، گروه نجات بخشی در منطقه حادثه یعنی در رودخانه خنگاب جستجوی 6 سرباز دیگری گروه الفا را ادامه می دهد. بر پایه اطلاع کمیته حالتهای اضطراری، مردم محلی نیز به جستجوی این سربازان غیب زده سفربر شده اند. این و دیگر تحولات ناحیه رشت در گزارش مرزانبی خالقزاد، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان روز سه‌شنبه به طور رسمی از طریق مطبوعات پس از دو هفته سقوط چرخبال گارد ملی تاجیکستان اعتراف نمود که در سقوط چرخبال 13 سرباز و افسر نیروهای الفا همین کمیته و 7 افسر گارد ملی به هلاکت رسیدند. جسد 6 نفر دیگر که تاکنون ناپدید هستند مورد جستجو قرار دارند. منصور جان عمرف معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفته است که تنها یک معیار نیروهای ویژه فخرالدین خدیروف با جراحات‌های مختلف جان به سلامت برده است. حالا به قول پزشکان بیمارخانه مرکزی قره‌بالای پایتخت، فخرالدین خدیروف از حالت بیهوشی به خود آمده، وضع سلامتیش خوب است. در تاریخ 6 اکتبر وقتی که خبر سقوط چخبال انتشار یافت، گارد ملی تاجیکستان خبر داد که در این صدمه 4 خلبان چخبال کشته و 3 کارمند فنیان زخم برداشتند. فردای همون روز یعنی 7 اکتبر دفتر مطبوعات گارد ملی اطلاع داد که بر اثر جراحات های وزین در بیمارخانه 3 نفری کارمندان فنی چخبال نیز درگذشتند. اما کمیته امنیت ملی تاجیکستان با وجود در این صدمه کشته شدن 13 سرباز خود خاموش بود، ولی خبرگزاری ها از قبل ساکنان رشت و شاهدان عینی در بیگاه حادثه سقوط چرخبال از مرگ 26 نفر با شمول سربازان گروه الفا اطلاع دادند. در ابتدا سبب های سقوط چرخبال به هر گونه شهر داده می شد. یکی از فرضیه ها بیش از حد ممکن بار برداشتن چرخبال عنوان می شد. برخی دیگر می گفتند که این چرخبال از طرف گروه های مسلح خود سر به آتش کشیده شده است. فرضیه دیگر این بود که چرخبال ضمن پرواز در قد رودخانه کوه به سیمی که ساکنان برای انتقال مال و کالا از بالای دریا می گذرانیدند برخورده، بر اثر این ضربه سرازیر به دریا افتاده است. هنگام صدمه 6 سرباز گروه الفا کمیته امنیت ملی تاجیکستان در دریا غرق شده تا حال ناپدید هستند. اما تا کنون مقامات مسئول دولتی تاجیکستان علت اصلی صدمه چرخبال را اعلان نداشتند. از روز غرق شدن 6 نفر سرباز تا کنون جستجوی جدی از جانب نهادهای مسئول صورت نمی گرفت. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان 19 اکتبر با برگزاری یک نشست مطبوعاتی اطلاع داد که تنها 3 روز قبل جستجوی همه جانبه سربازان ناپدید شده را آغاز کرده است. دوست مراد زبیروف سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان در رابطه با این میگوید:
گروه نجودی تا 3 روز که سفرور کرده شدند برای دریافت نمودن باقی مانده افسرانی که در نتیجه سقوط چرخبال در دریای خنگوب رفته بودند.
کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان میگوید که حالا در کارهای برقراری منزل ساختمان‌های بر اثر خشونت‌های اخیری وادی رشت آسیب دیده، ستاد حالت‌های فوق‌العاده منطقه و یکی از جزء اتم‌های نظامی کشور سفربر شده‌اند. این کمیته میگوید که رقم‌های اولیه تخریب منزل‌های ساکنان دره کمرا و دهه قاچان نواحی غرب به $900,000 معادل 4 میلیون سامانی برابر بوده است. دوست مراد زبیروف سخنگوی این نهاد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
عمومی معلومات داده شده است تنها در همون دره کمرا همگی 5 انشاء داده شده است که از اینو 3 تاش منزل استقامت می باشد، دیگر انشاءاتی یوری رسم 24 تا هستند. به همین خاطر تنها از معلوماتی که ما داریم 3 منزل استقامتی است. تا 2 هفته می شود که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان نوادوی ساختمانی جدا کرده شده و کمیته حالات فوق‌العاده به منطقه رشت برده رسانید نوادوی ساختمانی را در حجم 80 تن.
به این ترتیب کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان منزل مرزا خوجه احمد و همسایگان او را نیز در نظر دارد که در دهه قاچان هنگام یک عملیات نیروهای قدرتی تاجیکستان تخریب شدند. مرزا خوجه احمد و همراهان و فرزندانش از این عملیات جان به سلامت برده بودند و اخیراً با سفر رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهورف به رشت، مرزا خوجه احمد با حکومت به مصالحه رسیده سلاح‌های خود را به زمین گذاشت. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آشکار شدن تعداد قربانیان سقوط چرخبال نظامی در رشت بعد از 2 هفته این حادثه. شنوندگان ارجمند، بعد از یک آگهی ما دوباره به موضوع افزار در ناحیه رشت برمیگردیم.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه در محور هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
وقت و امواج نوی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی شروع از روز 31 اکتبر. همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان یک روز پیش در نشست خبری در شهر دوشنبه حدس و فرضیه ها درباره در حوادث شرق کشور دست داشتن دیگر کشورها را رد کرد و گفت که یگان دولت آسیای مرکزی به ناآرامی و بی‌ثباتی در ناحیه رشت منفعت دار نیست. او این قضاوت خود را با آن دلیل مربوط نمود که پیامدهای بی‌امنی در تاجیکستان برای کشورهای همسایه نیز به تأثیر نخواهد ماند.
زمینان سید قاسم ببیند که در همه حادثه های اخیر منظورم فرار 25 زندانی از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، انفجار مرگ طلبانه در صحن ریاستی مبارزه با جنایات متشکل شهر خوجند، حوادث وادی رشت و خصوص حمله پرقربانی در دره کمراب یکی از فرضیه های اصلی از سوی کشورهای خارجی تهیه شدن آنها بود. اگر یاد داشته باشد امیرقول عظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان هم قبل از سفرش به وادی رشت به دست داشتن خدمات جاسوسی دولت‌های خارجی در ناآرامی افزا در شرق تاجیکستان اشاره کرده بود. او همچنین هشدار داده بود که اگر آنها اعمال دشمنانه خود را قطع نکنند مقامات تاجیکستان دلیل و اسناد زیر دستشان داشته را درباره پشتیبانی این کشورها از گروه های مسلح را آشکار خواهند کرد.
بله من یادارم این خبر را عبدالخیم. و اما بعد از اظهارات وزیر امور خارجه تاجیکستان به هر حال سوالی در ذهن پیدا می شود که عملیات نظامی علیه ارتش حکومتی بدون پشتیبانی دیگر کشورها تا کجا امکان پذیر است؟ برای پیدا کردن پاسخ به این و دیگر سوال‌های مربوط به دست داشتن یا نداشتن کشورهای خارجی در حوادث شرق تاجیکستان، همکار ما فرهادی میلاد با برخی از کارشناسان هم صحبت شد و بیایید حالا همراه گزارش او را بشنویم.
ناهمگونی دیدگاه های مقامات تاجیکستان در مورد پشتیبانی کشورهای خارجی از گروه های مسلح فعال در شرق این کشور با قبل کارشناسان وجود دست خارجی در این حوادث را استثنا نمی کند. اخیراً همراخان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت که در ناامنی های وادی رشت یگان کشور خارجی دست ندارد. این هم در حال است که امیرقول عظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان قبلا به رسانه ها درباره وجود دست خارجی در رویدادهای رشت صحبت کرده گفته بود می داند که مشخصا خدمات مخصوصی کدام کشورها در این حوادث دست دارند. پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی می گوید تحریک های بزرگی که در شرق تاجیکستان به وجود آمدند بیشک بدون پشتیبانی قدرت ها صورت نمی گیرند و افزود وقت یک مقام نظامی در این باره می گوید بی مورد و بی هدف نیست، اما آن تاثیر نخواهد داشت که وقت در این باره وزیر کارهای خارجه گوید و افزود
بعد اگر وای نامبر میکرد بعد مناسبت این کشور رو ویران میشه. بنابراین البته هر یک نماینده وزارت خارجه همینطوری میگست و هر یک مرد سیاست البته نمیتواند که دور با این مسئله به طور اشکار و روشن گذارون کنه.
دست خارجی در برابر عامل های داخلی از عوامل است که دربارش دو ماه به این سو شروع از فرار زندانیان از محبس حکومتی و درگیری های اخیر در شرق تاجیکستان زیاد صحبت می شود. کارشناسان می گویند در حالی که گروه های مسلح فعال در شرق تاجیکستان با پخش یگان اظهارات ثابت نکردند که یک گروه اجراگر سپارش کدام یک قدرت نیستند و چهره اصلی و اهداف خود را معرفی نمی کنند، شک و گمان های زیاد شدند که آیا آنها یک نیروی محصول رضایتی های جامعه از سیاست های حکومت تاجیکستانند یا محصول کدام یک یا چند قدرت خارجی منفعت جو. پس سؤال پیدا می شود که با تحریک این گروه ها کدام کشور و به چی در تاجیکستان می خواهد دست یابد. میرزای ستار کارشناس در امور امنیتی می گوید از میان کشورهای نفوذ طلب در منطقه آمریکا، چین، ایران و روسیه تنها اخیر را می توان قدرت نامید که موقع خیلی قوی حدود 150 سالش را از دست می دهد و به هر راه می خواهد آن را نگه دارد.
روسیه می خواهد که در اینجا با واسطه همین ها دست رو در دلیل به بالا خانه کند و اینها از یک جانب حرکت اسلامی ازبکستان را آورده دارد جای کنند و بر همیشه به ازبکستان فشار دارند، همیشه به مقابل قوای خلاف در افغانستان فشار دارند و همشه در درکار شدم در خود تاجیکستان و ها می کنند که یک نوسنگی را بدارند.
پرویز ملاجانوف می گوید استفاده از گروه های رادیکال یک واقعیت بی‌بست در بازی های بزرگ است.
همیشه کشورهای بزرگ با گروه های سنترال مناسبت های ارگونت داشتن تو هم استفاده میکردن وقتی که درکور میشود و بعد نیست میکردن وقتی که درکور نمیشودن. چنین البته تحلیل ها باید با وابستگی بعضی از اداره های روسیه با حرکت اسلامی ازبکستان هم وجود داشت وجود دارد.
کارشناسان دلیل به این شیوه نفوذیابی دست زدن روسیه را نبود نیروی سیاسی توانمند در تاجیکستان عنوان میکنند که مسکو تواند به مانند سالهای 90 سرش حساب کند. آنها میگویند اظهارات مقامات تاجیکستان درباره آن که روی فرودگاه نظامی عینی تنها با روسیه مذاکرات دارند شاید مسکو را نرم کند و شاید روی سهمیه های نیروگاه راغون نیز مذاکرات پنهانی وجود داشته باشند. در همین حال سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان وجود دست مسکو در ناامنی های تاجیکستان را رد کرده میگوید
روسیه شریک استراتژی ما است، با همراهی هم آمریکا هم دیگر دولت های غرب و تاجیکستان با مقابل تروریستان و جنایتکاران مبارزه میبرد. من فکر نمیکنم که روسیه در اون عملیاتی که ضد تروریستان و ضد جنایتکاران در رشت گذشته شده است یکون دست دارد. این همش اساس ندارد، نه اساس سیاسی نه اساس حربی. ما با روسیه در جبهه حربی سیاسی خیلی هم مناسبت های خوب داریم. اگر گفتشون این خواه در اینجا را دوام دارن و روسیه در تاجیکستان نیروهای قدرتی حربی خیلی هم زیاد دارد، از این زیاد بودنش به فکر من به فایده کار نیست.
در همین حال میرزا ستار میگوید در یازود چهره اصلی پشتیبان یا پشتیبان های گروه های مسلح در شرق تاجیکستان معلوم می شود، اما در حالی به میدان وارد شدن دیگر قدرت ها با نیروهای تحت نظارت خود و مبارزه با روسیه در تاجیکستان وضع کشور پیشگویی نشونده خواهد شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان تاجیک به موضوع دست داشتن یا نداشتن کشورهای خارجی در حوادث نوحه رشت. شنوندگان ارجمند یادرس میکنیم که این و دیگر مطالب برنامه در سامانه اینترنتی ما هم قابل دریافت است، www.azadi.org و یا www.azadi.tj. شما حتما به این نشانی ها نخون بزنید. خب، حالا یک ترانه تقدیم میشود و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله خبری آشنا میکنیم.
حجرات کجایی کجایی ای قومی به حجرات کجایی کجایی معشوق همین جاست بیایی بیایی معشوق همین جاست بیایی شما دیدن آن خانه جان است. قصد شما دیدن آن خانه جان است. اول رخ آیین بسای قلب زدای بسای قلب زدای
مجله خبری رادیوی آزادی در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط ماورهای یمال و هدبرد و هم در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا شنوندگان ارجمند سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهد داد. آیا چچنستان را جنگی سومی خرابی آور انتظار است؟ بر اثر حمله گروه خرد جدای خواهان به بنای پارلمان این جمهوری قوقازی دست کم 6 نفر کشته شدند.
تاشکند باز تلک را متهم کرد. ادعای مقامات ازبکستان درباره فضای کشور را آلوده ساختن کارخانه آلومینی تاجیکستان چی انگیزه دارد؟
و چرا هفتنامه های خطلان به ماهنامه و گاهنامه تبدیل می شوند؟ شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش میشود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیامزاد بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 20 اکتبر سال 2010 میلادی است.
و حالا از رویدادهای بین المللی. ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه اظهار نمود که به خانواده های کارمندان میلیسه که در حمله اخیر به شهر گروزنی پایتخت چچنستان کشته شده اند 1 میلیون روبل کمک مالی ارائه خواهد شد. بر اثر حمله یک گروه خردی جدای خواهان به بنای پارلمان چچنستان دست کم 6 نفر کشته چندین تن دیگر زخمی شده اند.
به نظر می رسد که چچنستان دوباره با گرداب نارامی ها کشیده می شود. این جمهوری قفقازی روسیه از سال 1994 به این سو دو بار به خاطر دریافت استقلال از روسیه وارد جنگ های دراز مدت شده است و بعدی رهبری آن انتخاب شدن رمضان قادیروف نظر به دیگر جمهوری های منطقه آرامتر به نظر می رسید. آیا چچنستان را جنگی سوم خرابی آور انتظار است؟ موضوع را همکار ما میرزای سلیم پور پیگیری کرده است.
حمله سوپی سه‌شنبه چریکی های چچن به ساختمان پارلمان چچنستان از پرسر و صدا ترین حملات جدای طلبان در این جمهوری آشوب زده منطقه قفقاز شمالی در ماه های اخیر دانسته می شود. وزیر امور داخلی روسیه رشید نورگالیف که با امر تصادف در روز حمله در پایتخت چچنستان شهر گروزنی به سر می برد گفت پیش راه این حمله گرفته شده و همه حملگران کشته شدند. امروز ساعت 8:45 جنگی ها کوشش کردند به ساختمان پارلمان وارد شوند ولی مثل همیشه آنها ناکام شدند. پیش راه آنها را کارمندان پلیس گرفتند. در نتیجه جنگی ها نابود شدند. شماری حملگران 3 نفر رقم زده شده گفته می شود که حمله به پارلمان تقریبا 20 دقیقه طول کشیده است. بنا به گزارش رسانه های روسیه دست کم یک مرتلب خود را در حوالی پارلمان منفجر کرد و 2 حملگر دیگر در زد خورد با نیروهای امنیتی جان باختند. خبرهای رسیده همچنین حاکی هلاکت دست کم 2 افسر پلیس و 1 کارمند پارلمان بر اثر این حمله بوده. پلیس درباره جراحت برداشتن 17 تن دیگر با شمول 11 غیر نظامی خبر می دهد. رهبری روبا مسکوی چچنستان رمضان قادیروف و خبرگزاری اینترفاکس گفته است عملیات خونسا کردن حملگران 20 دقیقه طول کشید. با گفته قادیروف همه آن وکیلان پارلمان که در زمان حمله در داخل ساختمان بودند به مکان امن کوچانیده شدند. ایگر دانیلوف عضو هیئت رسمی ولایت سویرلوسک روسیه که فعلا از چچنستان بازدید میکند نیز در ساعت حمله در داخل بنای پارلمان بوده است. ایگر دانیلوف در گفتگو با رادیوی آزادی حادثه را چنین تصویر کرد.
начался обстрел парламента из
тирборони парламон аз мусалсалу норин як андосҳо шуру шуд. Муҳофизони парламон ҳам ба оташи ҷавобӣ шуру карданд. Яъне як ҷанги воқеӣ сар шуд. Мо зуд аз ҳуҷраҳои худ берун шудем, аз назди тирезаҳо ҳам дур шудем ва дар раҳрав паноҳ бурдем. Сипас моро таҳти ҳифозати нерӯҳои амон аз сохтмони парламон берун бароварданд. Рашид Нургалиев, вазири дохилаи Русия, нерӯҳои маҳаллии пулисро барои вокуниши сарӣ ба ин ҳодиса тавсиф кард ва ҳам ба ин нукта таъкид кард, ки чунин ҳамлаҳо дар Чеченистони ба таъбири ӯ бо суботу бо амн ками дар кам иттифоқ меёфтад. Таҳлилгари чечен Темур Мусоев аммо мегӯяд, ҳадафи ҳамла дар асл ба чолиш кашонидани идеаҳои Рамазон Қодиров ва маъмурияти Руба Москави уст, ки мегуфт ҷунбишҳои чирикӣ дар Чеченистон аз по уфтодаанд.
این یک عمل خیلی نمایشکارانه بود که باید قوت و نفوذ و توانایی چریکی ها برای ضربه زدن به مقامات رو به روسیه در قفقاز شمالی از جمله در چچنستان را به نمایش میگذاشت.
به اعتقاد تیمور مصایف هدف چریکی ها از این حمله نظر به آنچه که حاصل شد خیلی فراتر میرفت.
بنابرای گزارش های اولی رسیده از گروزنی عاملان حمله قصد داشتند وکیلان پارلمان را اسیر و گروگان کرده با مقامات فدرالی روسیه و یا با حکومت قادیروف وارد مذاکرات سیاسی شوند.
مسکو در سالهای 92 عصر گذشته دو دفعه با جدای طلبان در چچنستان وارد جنگهای طولانی شده، اینک چندین سال باز با موج افزاینده چریکی های اسلامگرا در قفقاز شمالی این باریکه گوناگون قوم در مرزهای جنوبی روسیه وارد نبرد هاست. با باور ناظران امور، فقر طاقت فرسا، رقابت بین دایره های مختلف، فساد گسترده و شیوه شدید برخورد مقامات انتظامی است که این همه سال به صفوف جنبش های چریکی در این منطقه می افزاید. هرچند مسکو پیروزیش در جنگ با چریکی‌های چچن را اعلام کرده و این جمهوری را رمضان قادیروف گویا با پنجه‌های آهنینش تحت نظارت سخت درآورده است، چچنستان در ماه‌های آخر همچنان شاهد موج حمله‌ها و بمب‌گذاری‌هاست. در ماه آگوست در یک درگیری میان چریکی‌ها و نیروهای امنیتی رمضان قادیروف در زادگاه او روستای سنتروی دست کم 12 نفر کشته شد. آشوب‌ها همین طور جمهوری‌های با چچنستان همجوار داغستان و انگوشستان و کبرده و بلخ را فرا گرفتند. گاهی دامنه حمله‌های چریکی‌های این منطقه به خیلی فراتر از مرز قفقاز شمالی هم بروز میکند که یک نمونهش بمب‌گذاری های مهم‌مر در دو ایستگاه مترو شهر مسکو است که 40 کشته و بیش از 100 زخمی به جا گذاشت.
حمله گروه خردی جدایی طلبانی چچن به بنای پارلمان این جمهوری قفقازی که در آن طبق خبرها دست کم 6 تن از کارمندان مقامات انتظامی به هلاکت رسیدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر انتظار می رود که امروز کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی کشور را اعلام کند. یک روز قبل این کمیسیون اعلام داشت که نتیجه های انتخابات در 571 قطعه رای دهی یا اوچسک رای دهی باطل دانسته شده است.
و اما سبب باطل دانسته شدن برگه های رای دهی در این قطعه ها که ضمناً 10% همه قطعه های انتخاباتی افغانستان را تشکیل می دهند در چیست؟ برای دریافت پاسخ به این سوال همکار ما نور محمد خالزاده با سخنگوی کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نور محمد نور تلفنی در تماس شد. نور محمد نور گفت
فردا چهارشنبه کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را اعلان میکنه. ما آمادگی خود گرفتیم. دومی که تا به حال در حدود 571 مرکز آرایش به اعتبار شناخته شده که در ولایت مختلف است. البته به مراکز بنابر ارزیابی های کمیسیون مستقل انتخابات تقلبات و تخطی صورت گرفته بود. مراکزی که مشکل و یا هم پرابلم نداشتن و مکمل به سیستم را پیدا کرده و بالاخره فردا اعلان بشه.
شما فکر میکنید که دست به تقلب زدن البته جانبداری از بعضی نیروهای سیاسی هست یا سببهای تکنیکی فنی دارد؟
البته بعض از کاندیدا به صدد این بودن به برگزاری انتخابات که به نفع خود بعض از صندوق‌ها را پر کنه.
بله.
یعنی از طرف از وقت تقلب صورت گرفته و بعض مواردی است که اشتباهات تکنیکی دو مراکز موجود است. بران عوامل مختلف دارد که عواملش هم فردا بر مطبوعات مشخص خواهد شد.
به نظر شما در بعضی از حوزه های انتخاباتی یا مرکز های رای دهی چون باطل شدن آرا خیلی زیاد است، فکر میکنید که تصمیم درباره برگزاری دوباره انتخابات در این مرکز ها در این حوزه ها گرفته خواهد شد؟
نه خیر، ما در مجموع 34 ولایت داریم و یک حوزه انتخاباتی کوچی که 35 حوزه انتخاباتی میشه در مجموع. یعنی هر ولایت یک حوزه انتخاباتی جداگانه است، به این معنی که اگر در بعضی از محلات و مراکز همو ولایت کنم تقلب و تخطی اشخاص گرفته باشه، به این معنی نیست که
بله.
تمام آرای اون مرکز باطل اعلان شده و یا هم به اعتبار شناخته شده. بنابراین ما فرصت میتیم با مراکز دیگه او دیده میشه، ارجیابی میشه و خوشبختانه گفته میتونیم که بعضی از مراکز و محلات تقلبات و تخطی صورت گرفته که او هم همون مکانیزمی که ما داریم او را بلاش تدبیر خدیم، ولی در مجموع انتخابات از سر برگزار نمیشه در حوزه انتخاباتی.
با وصف همه این فکر نمی کنید که اعلان نتایج نهایی انتخابات به تاخیر خواهد افتاد؟
ممکن، مشخصا گفته نمی کنید که چی وقت نتایج نهایی اعلان خود شود، ولی تا جایی که ما می فهمم بعد از نتایج ابتدایی کمیسیون شکایت انتخاباتی کار خود آغاز میکنه، یک فلتر مشخص او دارن که باید تمام این مراکز و محلات چک شده و پروسس شده توسط همون شکایت هایی که برشان رسیده، تقلباتی که راپور دریافتن و را ارجیابی میکنه، چک میکنه و بعد از او به نظر ما امکان داره که در اوسط ماه نوامبر ممکن نتایج نهایی اعلان شود یا در اوایل ماه نوامبر. بنان تاریخ مشخصی هنوز هم گفته نمیده.
تشکر نور محمد اینور، سخنگوی کمیسیون مستقلی انتخاباتی افغانستان بود که با رادیوی آزادی درباره آمادگی ها با اعلان نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی افغانستان و باطل دانسته شدن نتیجه های رایدهی در 571 قطعه یا مرکز انتخاباتی صحبت میکرد. یادآور میشویم که این صحبت شامی دیروز ثبت شده بود. نتایج پیشکی این مرکز سیاسی در افغانستان باشد امروز اعلان میشود.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجه کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزاد را میشنوید. جنبش زیست محیطی ازبکستان گفته است که توکو کارخانه آلومینیوم تاجیکستان در 4 سال اخیر به ازبکستان تقریبا 228 میلیون دلار ضرر زیست محیطی وارد کرده است. این جنبش تقاضا کرده است که تاجیکستان و ازبکستان برای امضای قرارداد نوی همکاری در بخش زیست محیطی یک گروه کاری مشترک تشکیل دهند و این گروه روندهای تاثیر این کارخانه به محیط زیست ازبکستان را بررسی کند.
و هم کارمندان بخش زیست محیطی کارخانه تالکو و حکومت تاجیکستان میگویند که تجهیزات نصب شده در این کارخانه به معیارهای بین المللی جوابگوست و این کارخانه به محیط زیست ازبکستان اصلا اثری نمیگذارد. در محافل تاجیکستان مطمئنند که ادعای تاشکند انگیزه سیاسی دارد. توجه کنید به گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان در این موضوع.
جنبش زیست محیطی ازبکستان گفته است که شرکت الومینیوم تاجیکستان یا تالکا در 4 سال اخیر با ازبکستان محیط زیست و سلامتی ساکنان 4 ناحیه ولایت سرخندریای این کشور حدود 230 میلیون دلار زیان وارد نموده است. این حرکت میگوید که خسارات را دانشمندان پژوهشگاه ازگیدرومت، پژوهشگاه اقتصادی فرهنگستان علوم ازبکستان و دانشگاه ملی این کشور بر اساس معیارهای زیست محیطی بین المللی حساب کردند. جنبش زیست محیطی ازبکستان به این دلیل پیشنهاد کرده است که میان تاجیکستان و ازبکستان گروه کاری مشترک تشکیل داده شود تا قرارداد نوی همکاری میان دو کشور در باره بهتر کردن وضع محیط زیست در 4 ناحیه ولایت سرخندریا را که تحت تاثیر کارخانه تالکا قرار دارد طرح ریزی کنند. این حرکت همچنین گفته است که باید برنامه بر علاوه حرکت اکولوژی ازبکستان ادعا دارد که تاجیکستان و ازبکستان باید برای آموزش وضع اکولوژی و تاثیر این کارخانه به مردم 4 ناحیه ازبکستان کارشناسان مستقل خارجی را جلب کنند. اما جانب تاجیکستان این ادعاها را به اساس می‌داند. رستم لطیفوف رئیس کمیته محیط زیست پارلمان تاجیکستان از جمله گفت:
از روی اون معلومات های ما که داریم، از روی مشاهده های که من از زیاده از 30 سال 35 سال میشد که در امو حوزه گرد اطراف زواد الومینی تاجیک در روز یگان حادثه های که تا این درجه ای که باشد میلیون میلیون حسارات آورده باشد این حادثه نیستن. سال 94 در امی برای همکاری در منطقه زواد الومینی تاجیک با جمهوری ازبکستان سازشنامه بسته شد. این سازشنامه تا سال 2000 در کار کرد. یک چند کارهای مفید هم اجرا کردیم. در اونجا تشخیص های عجوی هم گذراندیم. همون تشخیص های یکجوی همون وقتا نشان داده بودن که در حدود جمهوری ازبکستان از معیار مقرر شده زیاد یگان خل نشان دهنده های ماده شیمیایی به مشاهده نرسیده است.
جناب لطیفوف گفت که در هر صورت تاجیکستان آماده است برای بررسی این ادعاها گروه کاری مشترک تشکیل کند، طوری که جنبش زیست محیطی ازبکستان ادعا میکند.
ما آماده هستیم برای همکاری. ما همه وقتی را اعلان کرده بودیم. برای چی؟ نه. همین خیلی مسئله ها تنها در اساس همکاری حل فصل میگردن. یا ما مثلا اگر جای هم داشته باشد چاره دیده استودیم. امروز در زواد الومینی تاجیک زیاده از 30 میلیون سومانی در یک سال برای کارهای محیط زیست صرف می شود.
صدرالدین شریفوف دیکتور کارخانه تالکا نیز در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که به این مقصد امسال 30 میلیون سومانی معادل قریب 7 میلیون دلار مصرف می شود. جناب شریفوف همزمان ادعاهای حامیان محیط زیست ازبکستان را به پایه خواند و گفت تازه کردن گازهای پرتابی بر اساس فناوری های زمان شوروی که در این کارخانه نصب شده است صورت می گیرد و به علاوه حالا سیستم جدیدی تازه کردن گازهای پرتابی نیز راه اندازی شده است.
از 1 آگوست 2010 سال حاضر ما هر کدگی کار با سرتیفیکاسی کارخانه که به انتگری رو این سیستم منیجمنت می گوید ده سیت استاندارد افکرچاد می کند ده این سیستم منیجمنت اکولوژی ها. این سیستم منیجمنتی بزاپاسنسی از دروی طور در چکس هست. خوز همین ها مهان کار سر کردیم که سرتیفیکت همین سیموی میجنالون سندرت های گیریم. در باره این مسئله ما همه وقت کار کرسودیم. کرسودیم که محیط زیست با همین تاثیرش کم شود.
مقامات تاجیکستان در مجموع ادعاهای جنبش زیست محیطی ازبکستان در رابطه با عواقب فعالیت های کارخانه الومین سازی ترسونزاده را جز غرض سیاسی چیزی بیش نمیدانند. اما اکادمیک الکسی یابلوکوف رئیس حزب سبز روسیه در گفتگو با رادیو آزادی گفت که ادعاهای ازبکستان به اساس نیست، ولی این کشور باید آلودگی کارخانه های صنعتی خود را نیز حساب کند. اکادمیک یابلوکوف افزود که همه کارخانه های صنعتی از جمله کارخانه های الومینیوم به محیط زیست ضرر دارد و این در تمام دنیا یک حقیقت معمول است.
Все вредные, потому что никто не заботился об очистных сооружениях. В принципе, алюминиевый завод может быть невредным, если примерно 30% всех...
Агар корхоны алюминиум солона 30% даромады худро барой хариду и васкардани дастгоху фановарихой экологии масраф кунат, дарон сурат мы метавоним бигуем, ки ин корхона мухити зистро камтар олуда мекунат.
Я думаю, что эти опасения справедливые по поводу вредности этого завода.
Бино ба омори расми, ширкати алюминиевый الومینیوم تاجیکستان یا تالکا در 9 ماه سال جاری به مبلغ 510 میلیون دلار الومینیوم اولیه را به بازارهای جهانی عرضه کرده، در سال جاری برای حفظ محیط زیست حدود 30 میلیون سومانی یا نزدیک 7 میلیون دلار اختصاص داده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ایده های جانب ازبکستان درباره خسارات وارده از ضرر کارخانه تلکا و نظری کارشناسان تاجیک به این موضوع. مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید که در موجهای کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هاتبورد و همچنین از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت دوشنبه از طریق ماهواره یمال قابل دریافت است. در ادامه برنامه چند گزارش جالب دیگر هم صدا خواهد داد. حالا باشد با هم یک پاره ترانه میشنویم.
بدخشانی جوانی رفت چی دانا و چی زیبا و چی جویا بود اما زود به نادانی به حیرانی به سرسانی جوانی رفت شیرینی خطلانی جوانی رفت بریزند اختران از آسمان برخورد با کینی جوانی رفت ای سبزی نمیدانی جوانی رفت جوانی رفت جوانی رفت
شما در موجهای برنامه های تاجیکی امن رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. امروز چهارشنبه 21 اکتبر سال 2010 میلادی است.
و اکنون از مسائل منطقه‌ای. رئیس شرکت پامیر انرژی در خورو گفت که بعد از یک هفته دیگر چرخه یکم نیروگاه برق آبی پامیر یک از راه اوش قرغیزستان وارد بدخشان می شود. ولی تا حال بعض قسمه های احتیاطی این اگریگات به خورو آورده شده است. باید گفت که این چرخه در هندوستان ساخته شده است و باید از طریق ازبکستان وارد تاجیکستان می شود. راه دشوار چرخه یکم نیروگاه برق آبی پامیر یک از هندوستان تا بدخشان در گزارش همکار ما در شهر خورو میرزا جلالی شاه جمال
رهبر شرکت پومیر انرژی در جامعه فدرالی گفت که اگرگاتی در هندوستان ساخته شده نیروگوی آبی برقی پومیر یک مرزهای ترکمنستان و ازبکستان را عبور کرده انتظار می رود پس از یک هفته از طریق مسیر قرقیزستان به خورغ رسد. انتقال اگرگات مزبور از هندوستان به بندر عباس ایران و از آنجا به جای تعینات قریب به مدت یک سال به تاخیر افتاد. رهبر شرکت افزود که اما کورهای وصلکنی قسمهای این اگرگات که برای نقل و تی دوشنبه خورغ چند روز پیش به نیروگو آورده شدند به انجام رسیدند. و از اردوشت که اما قسمای اساسی و وزنی نگرگت در دو ماشین زیاده از 40 تنه‌ای توسط شهر اوش قرقیزستان به بدخشان وارد می شوند.
قسمت توربین این دستگاه علاقه تعمیر شد و علاقه وصل شده است و قسمت گنراتور باشد این به واسطه در هندوستان از طرف شرکت BHL تیار شدگی بود و اوزر خوشبختانه 4-2 تا ماشین کلون علاقه به خورغ رسیدن و 2 تا ماشین اخران که قطعا بارشون بسیار وزنین هستن و قسمت ستاتر رو راترشون هر یک ماشین زیاده از 40 تن وزن دارد و اینو علاقه سرحدی ترکمنستان ازبکستان گذاشتم و امیدوار هستم که در موبین 7-8 روز علاقه هم به تاجیکستان دسترس می شود.
خرابی رای نقلاتی دوشنبه خورغ و توان کم بربرداری پول در این مسیر سبب رای آوردن برای نقلاتی بین تاجیکستان و قرقیزستان در مورد ورود قسمای وزنین این دستگاه تا به جای تعینات شده است. شرکت هندوستانی پس از چند ماه تاخیر اگرگات را ساخته انوز با اور امسول در مورد نحوه انتقال آن به بدخشان بحث به میان آمد. مقامات ولایت بدخشان به نهادهای راهسازی سپرش داد که با قبول احتمالی ورود اگرگات توسط گذرگاه مرزی قلما از طریق چین آمادگی گیرند و راهو را در حالت خوب استفاده بری نگاه دارند. اما به اطلاع منبع شرکت هندوستانی استحصال کننده دستگاه از انتقال آن توسط چین به تاجیکستان خودداری ورزیده است. ولی به گفته رهبر شرکت پومیر انرژی دلیل جمایف طبق قرارداد اولا انتقال اگرگات از هندوستان برای بری به بندر عباس ایران و از آنجا به خورغ روی آسانتری دسترس نمودن آن بوده است.
اونجا بسیار راههای بینابد گرفتیم. مشکلی همین قسمت کلما خطه همون بود که با طریق کلما ما فقط محصولاتی که در خود خطای تیار کرده می شود می توانیم وارد نماییم. از بس که بار علاقه در ایران بود همه رای آسان این با طریق آش با طریق ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان و وارد کردیم.
به نظر کارشناسان مشکلات ترانزیتی به ازبکستان و حوادث اخیر قرقیزستان سبب تاخیر در ورود اگرگات به نیروگوی آبی برقی پومیر یک گردیدند. اما اخیرا با اعتدال افزا در قرقیزستان و نرمش در مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان اگرگات دیر انتظار به خورغ نزدیک می شود. قبلا برخی از سامان برق متعلق به شرکت پومیر انرژی و ضرور برای بنیاد خطوط برق در ولسوالی شغنان افغانستان در قطار دیگر برای جمهوری به مدت 3 ماه در ازبکستان بند مانده سپس رها شدند. با گفته دلیر جمعایف با ورود و نصب اگرگات عاقبت های صدمه ماه فوریه سال 2007 در نیروگوی آبی برقی پومیر یک پره برطرف و اقتدار لویوی نیروگو 28000 کلاوات برقرار میگردد. بر اثر صدمه موی فیورال که متخصصان اون رو ضربه گیدرولیکی عنوان کردند از چهار اگرگات نیروگو یکی از اون او پره شکسته ضرورت از نو ساختن اون به میان آمد. میرزا جلال شوجمول رادیوی آزادی خورغ.
روح دشوار انتقال چرخه اولی نیروگوی پومیر یک از هندوستان تا به خورغ.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3-5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی.
یمل
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 مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. بعضی از سردبیران نشریه‌های محلی ولایت خلتا میگویند بنا بر نیافتن پشتیبانی مالی از سوی مؤسسه‌های خود نشریه‌ها با ماهنامه و گاهنامه تبدیل یافته خطر پاشخوری هیئت اجادی نشریه‌ها نیز به میان آمده است. کارمندان اجادی نشریه‌های محلی از مؤسسان خود که غالبا همه حکومت‌های شهر و نواحی ولایت خلتا میباشند خواستند که حداقل برای تامین دستمزد آنها و نشر هر هفته نه روزنامه‌های مبلغ کافی اختصاص دهند.
گفته می شود که کارمندان این نشریه ها دستمزد چندان زیاد هم ندارند و آن 150-180 سومونی است که به 35-40 دلار برابر است. با چنین دستمزد نمی توان در تاجیکستان زندگی کرد. همکارمون در شهر قرغان‌تپه ناصرجان معمرزاده در این باره گزارش تهیه کرده است که همراه می شنویم.
ایده از سردبیرانی نشریه های محلی ولایت ختلان میگویند بنابر نیافتن پشتیبانی مالی از سوی مؤسسان خود نشریه ها به ماهنامه تبدیل یافته خطر پشخوری هیئت اجادهی نشریه ها نیز به میان آمده است. حیدبوی لایقف سردبیر نشریه نوری سربند شهری سربند میگوید در سال گذشته 2009 این نشریه همگی 7 مراتبه و در 10 ماه امسال 11 شماره 4 صفحه به چاپ رسیده است. وی افزود وضعیت مالی نشریه به حد نگران کننده است که برای پرداخت حق مزد کارمندان در ماه‌های اکتبر، نوامبر و دکمبر سال جاری یکان درهم مبلغ در اختیار ندارد.
شهر سربند در سال 2010 128 نسخه روزنامه نوری سربند آبونه دارد. 11 گزیت من از جمع آوردم. از همین 128 نسخه که همگی 1000 سوم پول نمیشود من 11 شماره گزیت برآوردم. همین قدر من توانستم. نمیشد کپچکا و پیاز خانم بیارم برام برای حاکمیت شهر سربند. امروز با باقی مونده هم گزیت در هفته یک تبر بود. همونقدر دلم میسوزد که وقتی که میبرم در شهر یکان رفیق میگه آخه با ایده نوازده گزید نبرویمونه فقط برامد رئیسان.
بسیاری از خبرنگاران نشریه های محلی که معاش میانه‌شان به 105-180 سومانی معادل از 35 تا 40 دلار آمریکایی برابر است، بجز از کار روزنامه همچنین ناچار به کارهای دیگری مزدناک سر میزنند. زاکر مرودوف سردبیر نشریه باختر ناحیه باختر میگوید این نشریه که در یک ماه دو مرتبه در حجم 4 صفحه به تاب میرسد 4 کارمند ایجادی دارد، اما به گفته او معاش وظیفوی کارمندان کافی نبوده است.
از اول سال در ده ماه 21 شد. بغیر از گزیت از خودم سر کرده که در بعض جوهای دیگر برای دفتر معاشی لوایی
در همین حال مقامات حکومت ولایت ختلان میگویند ماه مارت امسال قرار ویژه حاکم ولایت صادر شده است که نشریه های محلی شهر و نواحی منطقه نباید کمتر از یک بار در یک هفته به چاپ برسند. اما نوری نیسا مرتضایی و مشاور رئیس ولایت ختلان در مسائل ایدئولوژی میگوید اکثر از حکومت های محلی و هیئت های ایجادی نشریه ها قرار رئیس ولایت را نادیده میگیرند. خانم مرتضایی و افزود آنها را می باید از خود هم تشبث نشان داده برای نشر سری وقتی روزنامه پول دریابند تا فضای اطلاعاتی شهر یا ناحیه خالی نماند.
همه شاید حکومت ویلیت رفته شما به گزیت چکنه کم تر از خودم هم باید یک فالوکی شود مروجات کنید وقتی که مبلغ حکومت محل حکومت شهر یا ناحیه دستگیر نمی کند حکومت ویلیت مروجات کنید یا دیگر جو فالوکی تیپ که رئیس ویلیت باید که هر هفته یک شماره نشریه شما چوب شود.
در همین حال کارشناسان مسائل روزنامه‌نگاری بر این نظرند که تجدید کاری نشریه های محلی یک روح اصلی اصلاح وضع این رسانه ها می باشد. نوریدین قرشیبویف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان می گوید اگر نشریه های شهر و نواحی به هم نزدیک تجدید شده فرضاً حکومت های سه شهر و ناحیه یک نشریه مشترک تأسیس بدهند و آن را یک جای سرمایه گذاری کنند امکان اصلاح این وضع بحرانی در میان هست.
ما پیشنهاد کردیم که گزیتهای منطقوی جمعیتی سیاسی شود که خوده یک رئیس شهر و ناحیه نه بلکه در یک منطقه فرض کنیم که وخش و باختر و سربند یک تا گزیت اگر تسکری کردن شود در اون صورت این گزیت در سه ناحیه پهن می شود اوبونش در سه ناحیه براخ مونده می شود لیکن از هر یک حکومتی مثلا ناحیه محل یک نفر در شورای مثلا نظارتی این نشریه جای می گیرد تا که رعایش بدن سیاست اداریه همین کرد تواند.
و اما جناب قرشیبوی فبزود این پیشنهاد انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در حال حاضر از سوی حکومت کشور مورد بررسی قرار گرفته است. با این هم کارمندان ایجادی نشریه های محلی از مؤسسان خود که غالبا همه حکومت های شهر و نواحی ولایت ختلان می باشند خواستند حداقل برای تامین حق مزد آنها و نشر هر هفتهینه روزنامه های محلی مبلغی کافی اختصاص دهند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
گزارشی بود درباره مشکل نشریه های محلی ولایت ختلان. و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اول مجله خبری رادیو آزادی پایان می یابد.
در ادامه برنامه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله دنیای اقتصاد و ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می شود.
و همین همه بعد از پخش یک ترانه.